أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. دو تا بحث رو سیدنا استاد رضوان الله تعالی علیه در همین جلد هشتم المیزان مطرح کردن که بنا شد به خواست خدا این دو تا بحثی که پس از دیگری مطرح بشه. لیکن یه وقت است که نزاع دارد، مخاصمه دارد، این طرفه نیست. یه وقت مقاسمه دارد، مقاسمه سوگند طرفه نیست، یک طرف سوگند یاد کرد. نزاع بله، نزاع، مخاصمه، اینا با هم فعال است. اما مقاسمه این دیگه طرفه نیست، برای که طرفه سوگند یاد نکردن، فقط یک طرف سوگند یاد. خب اون دو تا بحث مهم، یکی این است که جریان آفرینش ابلیس چگونه است، یکم اون بحث مختلط قرآنی و غیر قرآنی است که اون سوال جواب رو مطرح می‌کنه. در جریان ابلیس ایشون فرمایشون این است که جریان شیطان و جریان ذریه او تقریبا به اون عظمت و اهمیتی که قرآن قائل است برای خیلی ها حل نشد. نام شیطان را فقط گاهی میبرند برای اینکه از او به خدا استعاذه کنند یا او را لعن کنند و مانند. و گاهی هم سؤالهای اعتراض‌آمیزی در باره آفرینش شیطان دارند که خداوند چرا شیطان را آفرید؟ او که میداند شیطان یک موجود شریر است و شرور است، شر را چرا آفرید؟ و خداوند چرا او را در جمع فرشتگان راه داد؟ و خداوند چرا او را با اینکه میدانست سجده نمی کند امر به سجده کرده است؟ و اگر امر به سجده کرد چرا توفیق امتثال را به او نداد؟ اگر می دانست که او به انتصار موفق نمی شود چرا او را به سجده کردن امر کرد؟ و اکنون که او مهلت خواست چرا او را مهلت داد؟ چرا این موجود شریر را بقاءً اینقدر مهلت داد تا یوم الوقت المعلوم؟ چرا او را متمکن کرده است که در باره انسان‌ها وسوسه کند؟ چرا او را از انظار بشر دور کرد که او و قبیلش انسان را می‌بینند و انسان او را نمی‌بیند؟ چرا او را ظاهر نکرد است تا انسان با او نبرد برخیزد؟ و اگر چنون چه خدای همچه قدرتی به شیطان داد که او به تنهایی با همه بنی آدم هست، چرا به انسان یه قدرت مقابلی نداد که با او درگیر بشود و بر او پیروز بشود؟ از این چراها در جریان آفرینش آدم زیاد است. یه بحثای ممتد دیگری درباره جریان آدم با فرشته ها، جریان شیطان با فرشته ها. یه سلسله بحثایی است مربوط به جریان شیطان با آدم سلام الله. یه سلسله بحث‌های است مربوط به جریان شیطان با بنی آدم و همچنین بحث‌های دیگری است مربوط به این که چطور او وارد بهشت شد و آدم و حوا را فریب داد. با اینکه آدم و حوا طبق نهی الهی قبلا آگاه بودند که نباید از این شجره استفاده کنند، چطور استفاده کردند و چطور فریب شیطان را خوردند، با اینکه آدم از علوم اسماء بهره‌ای داشت، از معارف اسماء الهی بهره‌ای داشت و چگونه مرتکب نهی شد، با اینکه پیامبر است و انبیا معصوم است، و چگونه از بهشت بیرون آمد، با اینکه بهشت جای خروج نیست. از این چگونه ها و سوال های فراوان مربوط به بخش بعدی که جریان وسوسه ابلیس در باری آدم در محدوده بهشت. این سوال ها در ذهن افراد عادی گاهی خطور می کند و گاهی هم مستور است. و اما وقتی انسان بحث‌های تفسیری اونس پیدا میکند، این سوال‌ها باعث می‌شود که یا گرفتار افراد بشود یا گرفتار تفسیر. وقتی میخواد آیه را معنا کند، بالاخره یک قولی را ناچار است انتخاب بکند. اقوالی که در این مسئله هست و سند اون اقوال همین شبهات یاد شده است، بین افراد و تفسیر می‌گردد. بعضی ها که افراطی اندیشیدن گفتن جریان هست آدم سمبولیک هست، قصه قصه تخیل هست و گرنه یمشه واقعیتی ندارد. جریان ابلیس رو هم سمبولیک از قوای درونی و نفس اماره و مانند آن میدن. وقتی در برابر این همه سوالات موندن، اونگاه اصل قصه را به صورت سمبولیک و نمادین و اینا تفسیر میدن. عده دیگر قصه را رو واقعیت قبول دارند که آدمی بود و شیطانی بود و امر و نهی بود و مانند آن، لکن چون حسن قبح عقلی را قائل نیستند، میگویند این سوال ها ممنوع است، چون لا یسألو اما یفعل. شما میخواید درباره کار خدا سوال کنید، خدا توی مسئول قرار نمیده. اگر کار را بشر انجام بدهد مسئول است، اما کار را که خدا انجام میدهد انسان نباید درباره کار خدا چونش را بکنه. غافل از این که اون کریمه سوره مبارکه انبیاء دارد لا یسألو اما یفعل و هم یسألون، یه معنای عمیقی دارد. نه معناش این است که خدا کار او جزاف است معاذ الله روی حسن و قبح نیست. معناش این است که شما اگر بخواهید کار رو انجام بدهید، بخواهید از خود خدا سوال بکنید که چرا این کار را کرده است، یعنی چی به تو دستور داد. اون مبدا فاعلی کل است، از غیر دستور نمیده. اگر بخواهید سوال کنید که تو برای چه انگیزه این کار را کرده ای، او خودش هدف کل است، او همه انگیزه ها به سمت او. اگر یک موجودی کار را انجام میدهد برای نیل به کمال است، اگر اون کمال نامحدود بود، خود اون کمال نامحدود اگر دارد کار را انجام میدهد برای چیزی دیگر نیست، بلکه چون کمال نامحدود است از او فیض نشأت میگیرد، نه اینکه او کار را انجام داده است که به یک مقصدی برسد. در باره غیر خدا میشود سوال کرد که مبدا فاعلی این کار چیست، کی وادارت کرده و چه انگیزه ای داشت. هم سوال از فاعل مطرح است، هم سوال از غایت. وقتی که ما سلسله فوائل را بر اساس بطلان دور سلسل یا علل و عوامل دیگر رسیدیم به حوال اول که فاعل به ذات است، دیگر نمی شود از فاعل به ذات سؤال کرد که چی وادارت کرده، چون خود او اولین نقطه هستی است. و اگر درباره اهداف و غایات ما سوال میکنیم، از یه فاعلی سوال میکنیم که روی چه هدف و انگیزی برای چه منظور این کار انجام دادی، میخواستی به چه مقصدی برسی، این درباره غیر خدا درست. حتی اونها که انسان کاملا کار را لوجه الله انجام میده، لکن اگر به ذات اقدس اله منتهی شدیم، اصلا سوال اونجا متمشی نمیشود، نه حق سوال نداریم. ما از یک فاعلی میپرسیم تو حکیمانه کار میکنی و هرگز کار را عبث انجام نمیدی، کار را انجام میدی برای اینکه به یک مقصدی برسی، مقصود تو در این کار چیست؟ این سوال معقول است، این جواب معقولانی هم داره. تا اینکه این بحث های ما در سلسله غایات، در سلسله اهداف به هول آخر منتهی میشود. تسلسل همونطوری که در طرف مبادی فاعلی محال است، در طرف مبادی غایی هم به شرح زد. یعنی همونطوری که ما در سلسله مبادی فاعلی باید به فاعل بذات که هول اول است برسیم وگرنه تسلسل لازم میآید، در سلسله اهداف هم باید به هول آخر برسیم وگرنه تسلسل لازم میآید. هر کسی کار را انجام میدهد برای نیدن کمال، نقل کلام در اون کمال میکنیم، خود اون کمال موجود است، معدوم نیست، اونم منشأ اثر است، اون برای کمال برتر و برین انجام میده. نقل کلام در اون کمال برتر میکنیم تا برسیم به جایی که به کل و کمالهی کامل. اونجا که رسیدیم، این چون کمال نامحدود است، فعل از اون نشأت میگیرد، نه اینکه او کار را انجام میدهد برای اینکه این کار واسط باشد و وسیله باشد و وسیله این کار به یک مقصدی برسد، وگرنه او کمال محض نیست، کمال نامتناهی نیست، اول آخر نیست، اول اوسط. لذا ذات اقدس اله که کمال نامحدود است، کاری را انجام نمی دهد که به وسیله اون کار به یک کمالی برسد، ولی چون حکیم علی اطلاق است، هر کاری که از اون نشأت میگیرد سراسر منفعت و حکمت است. در بحث‌های قبلم گذشت که ذات اقدس اله چون غنی علی اطلاق است، کاری را برای خودش انجام نمیدهد، کاری را نمیکند که سودی ببرد، کاری را نمیکند جودی بکند، که اگر این کار را نکند جود نکرده است و بخل ورزیده است و ناقص میشود، که وسیله کار میخواهد به جود برسد. او نکرد عالم را که سودی ببرد، یک. او نیافرید که جودی بکند، دو. هم که جودی بکند محال است، هم که سودی ببرد محال است. یه وقت است یه انسان متمکنی سرمایه حلال فراهم کرده، خودش نیازی به مسکن ندارد، اما برای بیمسکنها مسکن می سازد که جودی بکند. این شخص متمکن ناقص است، قبل از تسکین دیگران ناقص است، با تسکین دیگران به یک کمال نسبی می رسد، برای دیگران مسکن می سازد که خود به جود برسد و ثواب ببرد و کامل بشود. اگر این کار را نکند بخیل است، جواد نیست، با این کار بخل زدائی می کند و جود را جذب می کند و کامل می شود. تا برسیم به انبیا و اولیا، تا برسیم به کسانی که انما نطعمکم لوجه الله، اونا لقاء الله می طلبند، بدون این کار به لقاء الله نمی رسند و ناقصند. با یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا به لقاء الله می رسند و کامل می شود. این مال انسان هاست، مال موجودات است، مال ملائکه است، مال غیر خداست. وقتی رسیدیم به ذات اقدس اله که هوال آخر است، او کمال نامتناهی است. اگر کمال نامتناهی شد، فرض ندارد که اون کمال نامتناهی کار را انجام بدهد برای اینکه به چیزی برسد، برای اینکه قبلا جواد نبود حالا میخواد جواد بشود، این محال است. پس کار خدا تا بر نمی دارد. من نکردم خلق تا سودی برم، من نکردم خلق تا جودی کنم، تا بر نمی دارد. این یه مطلب، چون غنیون عن العالمین. و اما از اون طرف که حکیم علی الاطلاق است، از خیر محض هم جز نکویی ناید و سراسر عالم علم است و حکمت. همه علما و دانشمندان در کنار سفره تکوین نشستند. اگر میبینید ما سلسله علما و دانشمندان طب داریم، برای اینکه نه یک گوشه از اسرار گیاه‌ها را فهمیدن، یک گوشه از اسرار دستگاه هاضمه را فهمیدن. خب پس علم تو متن هستی است. کسانی که به گوشه از این هستی پی میبرن میشون عالم. و همچنین قدرت در متن هستی است. کسانی که به گوشه از اسرار قد آرم پی میبرن میشن مقتدر. خب ذات اقدس اله چون غنی عن العالمین است، کاری را نمی کند که به وسیله اون کار به یک مقصدی برسه. این یک. چون حکیم علی الاطلاق است، هر کاری که از خدا صادر میشود بر اساس خیر است و رحمت است و برکت است و منفعت است و علم و ماننده. لذا کریمه لا یسأل اما یفعل، بعد خدا اصلا زیر سوال قرار میگیره. شما میخوای از مبدع به ذات سوال بکنی فاعلت کی؟ او که فاعل الفوائل است. میخوای از کمال محض بپرسی انگیزه چیست؟ او که هدف الاهداف است. از سوال بر نمیداره. این معنای عمیق آیه سوره مبارکه انبیا چون بر اینا حل نشد، اومد سر از تفکر جبری در آوردن که هر چه بکند آزاد است، خیر می آفریند، شر می آفریند، مؤمن را به جهنم می برد، کافر را به بهشت می برد، هر چه بکند لا یسأل عما یفعل. اون معنای عمیق عقلی به این وضع مبتذل اشعری در آمده است. این یه معنی. خب برخی ها که باز افراطی یا تفریطی فکر کردن، گفتن به این که آدم بود، ابلیس بود، فرشتگان بودن، آدم شخصی است، قصه تخیلی نیست، سمبولیک نیست، اما آدم پیغمبر نبود معاذالله. این یک. گروه دیگر گفتن نه، آدم پیغمبر بود، ولی این جریان مال قبل از نبوت است و انبیا قبل از نبوت معصوم نیستن، میتونن گناه بکنن معاذالله. حرف جناب صاحب تفسیر المنار این است که فقط روافض قائلن به این که انبیا معصومونن قبل از نبوت و بعد از نبوت، وگه ما دلیلی نداریم که انبیا قبل از نبوت معصوم باشن. اینا در بحث دیروز به عرضتون رسید. اینا چون دیدن اون کسانی که به زمین ها جانشینان پیامبرن دستشون بالا نیست، نبوت را پایین آوردن که دیگری بتواند جا او بنشیند. این که میبینید میگوین فلان کس جانشین پیامبر است، برای اینکه نبوت به جای رسیده که کسی که قبلا مشرک و بت پرست بود میتواند جای پیامبر بشیند بشود خلیفه النبی. اگر بگن به این که کسی که سوء سابقه دارد، قبلا بت پرست بود، مشرک بود، این نمیتواند، خب دستشون کوتاه میشود. ناشارم بگن خود انبیا هم قبلا اینطور بودن معاذالله. خود انبیا هم قبل از نبوت تباهی داشتن، به زهکار بودن یا به زهکاری برشون عیب نبود و بعد که نبی شدن معصوم شدن. انبیا را پایین آوردن تا خلفای اینها بتوانن اون خلأ را پر کن. به هر تقدیر این گوشه هایی از اقوال افراد و تفرید است و شیطان را هم میشناسن برای اینکه لعن کنن. و هرگز بحث نظام احسن را مطرح نکردن، نرفتن در پشت بام جهان خلقت و نظام خلقت را، نقشه خلقت را به دست توانای مهندسش ترسیم شده ببینن عالم چقدر زیبا آفریده شده. اگر یک کسی وارد یک اتاق خانه بشود که این خانه بالاخره یه پذیرایی دارد و یه دستشویی دارد، او دستشویی رو ببیند بگه جای بدیه، اما وقتی این خانه را روی نقشه ترسیم شده معمار ببیند میگه خانه خانه خوب است. حالا اگر یک قدری انسان بالاتر بیاید و کل خلقت را بررسی کند، اونگاه میبیند گرچه شیطان موجود بسیار بدیه، گرچه جهنم جای بسیار بدیه، اما در کل نظام وجود اینها ضروری است. در کل نظام اگر اینها نباشند نظام نظام احسن نیست. حالا بعد شرح داده میشه. اینا مجموعه سوالایی است که زمینه اون اقبال را فراهم کرده. اونگاه ایشون میفرمان به این که اگر ما حقیقت را از اعتبار، یعنی اون بحثای بود و نبود را که حقیقی است، از بحثای باید و نباید که اعتباری است جدا بکنیم، مسائل تکوین را از مسائل تشریع جدا بکنیم، اونگاه معلوم میشود وجود جهنم ضروری است. جهنم بسیار جای خوبیه، شیطان وجودش ضروری است، شیطان بسیار موجود خوبیه، و اگر نبود دنیا نبود، و اگر نبود وحی و شریعت نبود، و اگر نبود کتاب و دین و سنت نبود. بیان ذالک این است. حالا ایشون بحثاشون درباره شر طبیعی و غیر طبیعی به صورت وسیع هست، اما اون چی که میشه در این بحثا اشاره کرد این است، اون جهت اولا یا مقدمه اولا این است که اولا چیزی در جهان شر نخواهد، یعنی ممکن نیست یه موجودی شر باشه. اگر یه موجودی شر است، حتما برای دیگری شر است، وگرنه شر یه امر وجودی نیست. یعنی ممکن نیست یه موجودی در خارج این شر باشه، آفت باشه، این ممکن نیست، این محال است. شما فرض کنید الف شر است. این الف شر است یعنی چی؟ چی کار میکنم؟ برای خودش شر یا برای موجودات دیگر؟ خودش که مانند موجودات دیگر از خدا هستی دریافت کرد، حیات دریافت میکنه، کمالات دریافت میکنه، تغذیه دارد، زاد و ولد دارد، نکاح و تناسل دارد. شما مار و عقرب را حساب بکنی، تذرو و طاووس هم حساب بکنی، این چارت موجود و چارت حیوان هر اندازه که تذرو و طاووس لذت میبرن، مار و عقرب هم لذت میبرن. حیات برای هر دو لذیذ است، هستی برای هر دو گواراست، نکاح برای هر دو لذیذ است، تغذیه برای هر دو گواراست، مادر شدن و فرزند آوردن برای هر دو لذیذ است، پرورش فرزند برای هر دو لذیذ است، عاطفه در هر دو موجود است. هیچ امتیازی تذر و طاووس نسبت به مار و عقرب ندارن. هر اندازه که تذر و طاووس لذت ببرن، مار و عقرب هم لذت ببرن. مار برای خودش شره، عقرب برای خودش شره؟ نه، اگر مار و عقرب شرن، برای آن است که یک رهگذری را مصدوم میکنن، حالا یا لیسه تامه یا لیسه ناقصه، یا او را از بین میبرن یا حیاتش از بین میبرن. اگر او را از بین بردن میشه لیسه تامه، اگر سلامتش از بین بردن او را بریز کردن میشه لیسه ناقصه. تا یک موجودی به موجود دیگر برخورد نکند و چیزی از اون نگیرد، این لفظ شین و رای مشدد تو عالم پیدا نخواهد شد، مفهومش هم پیدا نخواهد شد. هیچ ممکن نیست ما شر در عالم داشته باشیم مگر اینکه یه موجودی نسبت به موجودی دیگر یک کار عدمی بکنه، نه کار وجودی، یعنی یا حیاتش رو بگیرد بشه لیسه تامه، یا سلامتش رو برو باید بشه لیسه ناقص. اگر چنین کاری نباشد، شر اصلا تو عالم نیست. ما بیماری را میگیم شر برای چیه؟ برای اینکه یا کشنده است یا سلامت را از بین میبره. سرقت را میگیم شر برای چی؟ برای اینکه امنیت از بین میبره. شراب را میگیم شر برای چی؟ برای اینکه عقل را از بین میبره، امنیت را، نظم را و مانندان را از بین میبره. جنگ را که میگیم شر برای چی؟ اینکه حیات رو از بین بره، سلامت از بین بره، اقتصاد از بین بره، همه اینها به اعدام برمیگرده. اگر یک تک موجودی در عالم فرض بشود که کاری با موجودی دیگر نداشته باشد، هرگز مفهوم شر انتزاع نمی‌شود. قهرم خیرم در کار نخواهد بود، برای اینکه شر و خیر مقابل همان، فساد و صلاح مقابل همان. پس یه موجودی ما داشته باشیم که این شر باشد، یه همچیزی محاله. اون که فرمود و شر و اعدامون فکم قد زل من قالب یزدانین سم اهرمن، از همین دید. هر چه شما تحلیل بکنید میبینید محال است یه موجودی شر باشد. حتما این شر امر اضافی و قیاسی است، یعنی حتما باید دو موجود باشد یکی و یکی به دیگری آسیب برساند. دو آسیبش هم یا به لیسه تامه است یا به لیسه ناقصه. سه که از اینجا شما شر انتظار میکنید. پس بنابراین ممکن نیست شیطان برای خود شر باشد. او حیات دارد، هستی دارد، حیات دارد، لذت دارد، زاد و ولد دارد، قبیل دارد، نکاح دارد. همون لذت هایی که یه انسان میبرد او هم میبرد. همون عواطفی که یک مادر نسبت به فرزند دارد، پدر نسبت به فرزند دارد، او هم نسبت به فرزندانش دارد. درسته این شخص کافر یا این شخص شرور یا این شخص سارق، این اگر یه موجود دیگری نباشد که این موجود دیگر به نام سارق به او آسیب برساند، خود این شخص که شر نیست، برای خودش که شر نیست. چون خلاف می کند نسبت به غیر، یا لیسه تامه یا لیسه ناقصه، حیات رو برد یا امنیت می برد، شر از این محدود انتزاع می شود. البته وقتی شر انتزاع شد، کیفر انسان شرور هم جهنم است. پس مقدمه اولا این است که شر یه امر وجودی نیست و اگر ما یه تک موجود داشتیم اصلا شر تو عالم پیدا نمی‌شد. مثلا در عالم فقط الف موجود بود، شر پیدا نمی‌شد. اونجا هم که گفته شد برای که انسان داره شؤون فراوان است، اگر انسان بسیط محض بود، یعنی شهوت و غضب نبود، فقط همون عقلی که ما عبد به رحمان بود، وهم و خیالی نبود، همون عقل نظری جهانبین درست بود، ما شری درونی به نام مغالطات علمی و عملی نداشتیم. انسان یه مجموعی از قواست. خب بنابراین روی این تحلیل ما به دو آیه قرآن میرسیم، میبینیم که هر دو گویاست. یکی الله خالق و کل شیء، یکی الذی احسن کل شیء خلقه. این دو یعنی هر چه شیء بر او صادق است مخلوق خدا، و هر چه رم که خدا آفرید زیبا آفرید. هر چیزی برای خودش خوبه. به چه دلیل طاووس زیباست و مار زیبانی؟ به چه دلیل تزرب زیباست و عقرب زیبانی؟ اونم نظم عمیق علمی داره. مگر هر چیزی عقرب می شود؟ مگر هر چیزی مار می شود؟ عقرب با یه سلسله اموری بیمار می شود، با یه سلسله امور دقیق پزشکی درمان می شود، با یه سلسله امور دقیق پزشکی باردار می شود، با یه سلسله امور دقیق پزشکی مادر می شود، با بارش رو به زمین می دهد. همه احکامی که برای حیوانات دیگر است برای اون. اگر کرون چه آب برخوردی نباشد، هیچ موجودی از موجود دیگر به نحو لیسه تامه یا لیسه ناقصه چیزی را نکاهد، ما مفهوم شر نخواهیم داشت. پس شر در محدوده اضافات و قیاسات و نسب و برخورده هاست. یک، در ربایش هست و کاهش هست نه افزایش. این دو، یعنی اگر دو تا موجود داشته باشیم که یکی به دیگری کمال میدهد، بازم شر نخواهیم داشت. پس شر وقتی انتظام می شود که ما دو موجود داشته باشیم، یه شر، یکی نسبت به دیگری یا لیسه تام یا لیسه ناقصه را وارد کند، دو که ما مفهوم شر انتظار بکنیم. سه، پس هیچ موجودی فی نفسه شر نیست. این یه بحث. بحث دیگر مربوط به جریان شیطان است. حالا ما را عقرب فایدشون چیه، بیماری ها و میکروب فایدشون چیه، این بحث ها را بحث های فلسفه به عهده میگیرد. اما اون چی که بحث تفسیری ما با دارد همین جریان شیطان و آدم و فرشتگان است. اگر انسان در عالم گناه نمی کرد، خب اطاعت می شد ضروری، راه می شد یه طرفه. اگر کسی گناه نمی کرد اطاعت می شد ضروری. وقتی اطاعت بشه ضروری، راه بشه یک طرفه، لازم نیست شریعتی باشد. شریعت برای این است که مردم را لیقوم الناس بالقسط باشد. خب مردم که قائم بالقسطن، شریعت برای چی؟ این همه تلاش ها و زحمت ها و تلاش های کوشش ها برای چی؟ اگر گناه در خارج نباشد و اطاعت ضروری باشد، راه یه طرف است. وقتی راه یه طرف شد، دیگه نیازی به دین نیست، نیازی به قانون نیست، نیازی به امر و نهی نیست. قهرن منهاج و شریعت رخت بر می‌بندد، قهرن صحافه آسمانی و کتب آسمانی و انبیا و مرسلین سمتاشون رخت بر می‌بندد. وقتی اینا رخت بر بستند، بساط بهش و جهنم هم برچیده می شود. برای که بهش و جهنم برای آن است که اگه کسی بد کرد بسوزد، یه کسی بد نمی کند. خب حالا بذارید اصل این بحث مطرح بشه. خب اگر چنون چه گناه نباشد در عالم، راه میشه یه طرفه. وقتی راه یه طرفه شد، ضروری شد، به ضروره انسان مطیع است، شریعتی نیست، منهاجی نیست، امر و نهی نیست و مانند. وقتی شریعت و منهاج نبوت و رسالت نبود، بهش جهنم هم رخت برمی‌بند. میبینید اگر گناه نباشد چه تفاوتی در کل عالم پیدا میشود؟ حالا منشأ گناه چیه؟ یه موجودی میطلبد که از انسان بکاهد و اون میشه شیطان. حالا انسان یه مقدار نقشه خلقت رو دارد بررسی میکند که چقدر عالم زیباست. البته راه های فراوانی دارد که چگونه خدا شیطان را آفرید. خب اگر یک راه انحرافی داد، یک راه نفوذ برای شیطان باز کرد، ده ها راه برای اطاعت باز کرد که اونها هم گفته می شود که اونجا روشن خواهد شد. دوباره به همین دعایه برمی گردیم که الله خالق کل شیء، یک آیه احسن کل شیء، این آیه دیگر، اونگاه معلوم می شود عالم چقدر زیباست. که بعضی از حکما گفتن اگر فرشتگان و شیطان و انسان و حیوان و دد و دیگ دیگ آسمان زمین حرف در بیان می شود موسیقی. اگر اینها بشن آهنگ میشه موسیقی، از بس عالم منظم است. خب پس اگر یک کسی نباشد که راه انحراف را به انسان نشون بدهد و انسان انحراف پذیر نباشد، کل این بساط ها برچیده می شود و آخرتی هم در کار نخواهد بود. حالا می بینید هر جا جای حرف نیست که بنده خوب خدا. خب غیر انسان هم همین طوره دیگه. حالا ما بنا شد که در خصوص انسان این سخن را بگویید. اون بحث های غیر انسان را، یعنی در جمادات، در نباتات، همه اینها بحث های زید مطرح است، منتها حکمت و کلام احضار اوست. اما این بخش قرآن که مربوط به بحث تفسیری است، الان درباره این سوال هایی که چرا شیطان خلق شد بحث میکنیم. پس اگر یه موجودی نباشد که انسان را به انحراف وادار کند، نه بهشتی خواهد بود نه جهنم، نبوتی خواهد بود نه رسالت، چون راهی طرف هست، کسی که با کسی کاری نداره، جنگ و دعوایی هم، غیبت و تهمت دروغی هم. خب پس اگر او نباشد کل نظام نظام دیگر خواهد بود، دیگه این نظام نیست. این یه من. حالا او چه میکند؟ پس وجود او میشه ضروری. وجود یک منشأی که در انسان نفوذ بکند، او را وادار به گناه بکند، میشه ضروری. چون گناه ممکن است، باید امری باشد، نهیی باشد، هدایتی باشد، شریعتی باشد، نبوت و رسالتی باشد، پاداش و کیفری باشد، همین که هست. شما سوره مبارکه الرحمن رو که میگن عروس القرآن است، وقتی بررسی میکنید ترجیبندش بهبه هست. فبأی آلاء ربکما تکذبان، این نعمت من است. فبأی آلاء ربکما تکذبان، توی این فبأی وقتی میرسید به جهنم، همین حاضی جهنم التی کنتم بها توعدون، فبأی آلاء ربکما تکذبان، چقدر جهنم جای خوبیه. چون شما الان دارید جهنم را مثل بهشت در نقشه اله میبینید. جهنم هم آیتون الهیه، بهشت هم آیتون الهیه. بسیاری از ماها وقتی قیامت شد در و دیوار جهنم را میبوسیم، میگه مگه تو نبودی ما از ترس تو نبود دست به خیلی گناه میزدیم، تو باعث شدی که ما نجات پیدا کردیم. معلوم میشه در کل نظام جهنم جای بسیار خوبی. ما از ترس جهنم دست به خلاف نمیزنیم، لذا این فبأی آلاء ربکما تکذبان، همونطوری که فیها فاکهتون و نخل و رمان فبأی، فیه نه خیراتون حسان فبأی، هذه جهنم التي کنتم بها توکدون یا تکذبون فبأی آلاء. این جزء آلاء الهی. وقتی شما جهنم رو تو نقشه خلقت الله داره میبینید، از چشم مهندس میبینید نه از چشم یک تبهکار. از چشم تبهکار یا از چشم مکلف میبینید بسیار جای بدی است، انسان باید از او استعاذه کند. و اما تو بحث‌های تفسیری وقتی نقشه خلقت رو گذاشتید از چشم مهندس و از دست توانمند معمار عالم دارید نگاه کنید، ببینید که فبأی آلاء ربکما تکذبان جواب میخواهد. جهنم هم جای نعمتی بسیار خوبی است. اگر اون ترس جهنم نبود، خیلی از ماها خوفا من النار این کارو میکردیم. اگر خوف من النار نبود، انسان رها میشد که حیوانی زندگی میکرد. نه، دو تا حرف است. میگم خدا او را آفرید که ما دیگه حیوانی زندگی نکنیم. این کریمه فبأی آلاء ربکما نشون میدهد که اینم من آلاء الهی. نشانش آن است که مظلومین از وجود جهنم لذت میبرند، برای اینکه تبهکاران و ظالمین به انتقام الهی گرفتار شدن. فالیوم الذین آمنوا من الذین اجرموا یضحکون. زیر این کلمه رو بخوانید. خب چطور مجرمین در دنیا مؤمنین را مسخره می‌کردند و می‌خندیدند، در قیامت مؤمنین هم از ورود تبهکاران به دوزخ لذت می‌برند، خوشحالند. فالیوم الذین آمنوا من الذین اجرموا یضحکون. خب بنابراین اکثری ما هم همینطوری که خوفا من النار گناه نمی کنیم. پس وجود جهنم در این حال که جایی در عالم بدتر از جهنم نیست، یک. و وجود شیطان در این حال که کسی بدتر از شیطان نیست، دو. در نقشه خلقت جزء الذی احسن کل شیء خلقه است. رو این نقشه که انسان مطالعه میکند، خیلی از این سوالات رخت برمی بندد که چرا خدا شیطان را آفرید، چرا خدا شیطان را مهلت داد، چرا خدا به او فرصت داد انسانها را بیافرید. اگه او نبود خیلی از بساط خلقت برچیده میشد. این یه مطلب. بخش دیگر این است که حالا او مگه چه میکنه؟ کار او در کل عالم همونطوری که قبلا گذشت در حد کلب معلمه، این بیگدار که آب نمیزند، این فقط وسوسه میکند. وسوسه میکند یعنی چی؟ یعنی انسان یه عقلی دارد، یه فطرتی از درون، وحی و ادله نقلی از بیرون مشخص شده است که تقوا چیست و فجور چیست، هم از درون ذات اقدس اله انسان را ملهم کرده است، فالهمها فجورها و تقواها، و هم با فطرت او را مسلح کرده است، اقیم و چکل دینه همی با فطرت الله لطی فطر الله سعدیها را تبدیل خلق الله، هم از بیرون به وسیله انبیا و مرسلین و ائمه علیهم السلام حق را برای مردم ذکر کردن. اون وقت به ما هم گفتن تمام کاراتون را بر کتاب و سنت عرضه کنید، میزان به شما دادیم دیگه، هر خاطره را به میزان قرآن اطرت وزن کنید، هر انگیزه را به این ترازو وزن کنید، اگر دیدید خوبه بدانید الهیست و الهام حق، اگر دید بد است بدونید وسوسه است و خطرش هم شیطان به جهنم هم هست و هم شما رها نمی کند. تا زنده هستی در دسترس وسوسه شیطانی، یک بعد از مرگ گرفتار همین دشمنید که شما را فریب داد، دیدار او هم برای شما یه عذاب روحی است. بعد از مرگ که کاری با آدم ندارد، ولی دیدار چنین موجودی که حیات معنوی انسان را از انسان می‌گیرد یک عذاب روحی است، روح را با صحبت ناجنس عذاب علیم است. در برزخ هم به آدم هست که عذاب آدم زیاد بشود، حفرت و میند حفرین دارد. در قیامت به آدم هست عذاب انسان مضاعف می‌شود، طوریست که کتب علیه انه من تولا فانه یذله و یهدیه الى عذاب السعیر. اما تا زنده ایم این با ما هست که ما را فریب بدهد، چه در بخش طبیعی هم کارهای ظاهری ما، چه اونجا که در نشأه برزخ وارد شدیم. این برزخ غیر از اون برزخی است که انسان میمیرد و وارد برزخ اکبر میشود. حالت برزخی فرض کنید رؤیا، یه مؤمنی خواست خواب خوب ببیند، تو همون عالم رؤیا هم باز این دخالت میکند. خواب خوب نصیب کم انسانی می شود، خواب شفاف. تو عالم رؤیا هم باز می بینید دخل تصرف می کند. یا اگر کسی اهل معنا بود، صاحب دل بود، همون حالت رؤیا را در بیداری داشت که به اون میگن حالت منامیه. مرحوم آقا رحم ارباب رضوان الله در یه دیداری که با ایشون داشتم، خدا رحمتش کنه، ایشون میگفت اینکه عصر روز ماه مبارک رمضان بود، اسم یکی از علمای بزرگ اصفهان رضوان الله علیه بود که فرون عالم وارد این هشتی و ورودی مسجد امام کنونی و مسجد شاه سابق شد. نزدیکای غروب بود برای افطار که از نماز افطار رو اونجا بخوند، دید گاوی به او حمله کرد و همین ورودی مسجد امام، این خودش رو جمع کرد که از شاخ گاو محفوظ بمونه. خودش رو کام خوب کردن، وقتی گاو حمله میکنه به طرف آدم میاد، آدم پیداست خودش رو جمع میکنه دیگه. این کاملا خودش رو جمع کرد و نجات داد خودش رو، بعد رفت نمازش رو خوند. مرحوم آقای ارباب رضوان الله علیه میفرمودن به این که فردای اون روز یکی از متمکنین، حالا هر کسی بود، رفت خدمت اون عالم بزرگوار، گفت این چه برخوردی بود که دیروز عصر دیروز نزدیک غروب دیدم در مسجد امام با ما کردید، ما که بدی نکردیم به شما، ما آمدیم به شما سلام بکنیم. بود من شما رو ندیدم. همینه. این بزرگوارم فهمود این حالت منامیه برای اون عالم بزرگ اصفهان پیش آمد که باطن افراد رو میدید. این اختصاصی به جریان امام سجاد در سرزمین عرفات ندارد که این بزرگان همیشه هستند. صاحب اون مرحوم عبدالرزاق نقل میکند که ما میشناسیم، شاید از خودش یا از دیگری، که بعضی که حرف میزنه دهنش رو آتش در میاد. خب اونی که جز فحش و بدگویی و ناسزایی چیز نداره، همینه دیگه. این حالت رو بگن حالت برزخی، این برای بعضی پیش میآید. شیطان تو این حالت هم نفوذ میکند، نمیذارد اینا آرام بگیرند. اینو میگه حالت برزخی. اگر در جریان جنت آدم سلام الله علیه گفته میشد جنت برزخی، یعنی یه همچه حالتی. این منافات ندارد به این که شیطان در برزخ نیست. اون برزخ بعد الموت است، این برزخ حالت برزخی است. حالا ما که افراد عادی هستیم، یه همچه حالتی نداریم، برای خیلی از ماها یه خوابهای خوبی ممکنه اتفاق بیفته، این تو خوابم نفوذ داره، اون حالت اون حالت برزخی. برای کسانی که مرحله عالی عقل رسیدن، تو بحثای عقلی هم باز نفوذ داره، چون اینا که هنوز مرحله اخلاص نرسیدن که. بالاخره عقل که نمیتواند رو کلیات نتیجه بگیرد که، در هر قیاسی بالاخره یه صغرایی میطلبد، صغرا را وهم و خیال باید تأمین کنن. این تو وهم و متخیله دخل تصرف دارد. مگر نان است که انسان با یه صغرا و یه کبرا استنتاج میکنن. غالبا صغرا سبقه جزئیت داره، این جزئی را انسان باید ببره زیر پوشش کلی خودش، نه پوشش کلی دیگری. این وهم یا خیال اگر در تحت عاقله نباشد، به اصطلاح اون بزرگان به امامت عاقله نماز فکری نخواند، این اصغرهای بیگانه را تحت اکبرهای بیگانه مندرج میکنند. اینجا مغالطه پیش میاد. خب یه طرفش عقل است، اما یه طرفش جزئی است. این جزئی را خیال و وهم باید ترسیم بکنند و تحویل بدن. شیطان در این متخیله و خیال، در این متوهمه و واهمه دخل تصرف دارد. اون وقت نابجایی را دوست، را به جای دشمن، دشمن را به جای دوست، بیگانه را به جای آشنا، آشنا را به جای بیگانه تحویل این نفس میدهد. نفس یک بیگانه را با آشنا جفت میکند، مغالطه نتیجه میشود. این برزخی که گفته شد شیطان در برزخ هست، در حالت برزخی هست، این حالت برزخی است. وگرنه برزخ به این معنا که انسان وقتی مرد وارد برزخ اکبر شد، در اونجا البته دیگه چون تکلیف نیست، شیطان هم اونجا راه نداره. خب پس شیطان در همه این محدوده ها راه دارد و حد اکثرش هم وسوسه است. چندین برابر وسوسه الهام الهی است. همونطوری که ذات اقدس اله در جریان وعید و کیفر فرمود به این که اگر کسی یک کار بد بکند، گاهی اصلا ممکنه ما عفو بکنیم بی توبه، با توبه که به صورت موجب کلیه همه رو بپذیره، و یعفو عن کثیر بی توبه منتها لمن یشاء، یه همچه خدایی. خب گاهی و ممکنه این به وعیدش از عمل نکنه، یا اگرم به وعید عمل بکنه جزا و سیئت، این سیئت و مثل ها فقط یکی. اما اگر کسی درباره وعده نیت خیر بکند ولو موفق نشود به این کار خیر انجام بده، برای او حسنه می‌نویسه، اگر انجام بده گاهی 10 برابر، گاهی 700 برابر، گاهی 1600 برابر، گاهی هم والله الباطن لمن شاء. همونطوری که تو وعد و وعید این همه تفاوت سنگین هست، چون سبقت رحمت و غضبه، تو الهام های الهی و وساوس شیطانی هم به شرح ایزن. یعنی اگر یه وسوسه از یه سو می آید، چندین الهام از عقل می آید، از وحی، از فطرت می آید، از دوستان خوب می آید، از در و دیوار عالم می آید، با من شه این تراه و اینو که الا و فیه موعظه، از همه راه ها نصیحت می آید، الهام می آید، تا جلوی وسوسه رو بگیره. و دیدید چقدر نظام زیباست، میشه احسن و نظام. از این زیباتر دیگه ممکن نیست، چون اگه از این زیباتر ممکن بود یقینا ذات اقدس اله می آفرید. لذا دوباره که برگردیم خدمت اون دعایه، میبینیم پیام شفافتری دارد. یکی این که الله خالق و کل شیء، یکی این که احسن کل شیء خلقه. والحمد لله.